بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این مسئله بود که جناب آقای نصر بعد از این که علم و فناوری جدید را نقد کردند در مقام این برآمدند که راهکاری ارائه بدهند که بر اساس جهانبینی اسلامی علم و فناوری دینی و اسلامی داشته باشیم. راهکار ایشان دو سه رکن دارد یا دو سه جزء دارد. جزء اولش رو که در جلسه قبل هم عرض کردیم این است که جهانبینی اسلامی کشف و تأسیس شود، تدوین شود، به خصوص به زبان روز و به اصطلاح روز آمد باشه و بتواند به عنوان شالوده علوم طبیعی و علوم انسانی مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین اولین راهکار ایشان عبارت است از کشف و تدوین جهانبینی اسلامی به عنوان شالوده‌ای برای علوم تجربی، حالا هم از علوم طبیعی و علوم انسانی، که البته در این رابطه ایشان یکی دو تا مطلب دیگر را هم اضافه کردند و آن این که فلسفه اسلامی علم هم تدوین بشود، یعنی برای علوم تجربی که بحث فلسفه علم معمولا مطرح است به عنوان یک چیزی که مقدم بر علوم است. این فلسفه علم های موجود فلسفه های علم اسلامی نیست، فلسفه علوم تجربی منتها از منظر اسلام و بر اساس جهانبینی اسلامی تدوین بشود. این هم ذیل همین بحث جهانبینیشون قرار دادن، یعنی عطف بر اون کردن، حالا به عنوان زیر مجموعه اسلام بله، یعنی فلسفه اسلامی علوم یا فلسفه علم از دیدگاه اسلام. مضافاً بر این مطلب سومی را هم بیان کردن که عبارت بود از تاریخ علم، اونم تاریخ علم یعنی علوم اسلامی، علوم سنتی اسلامی، حالا تاریخ علم به طور عام و تاریخ علم اسلامی به طور خاص، اون هم مورد مطالعه و پژوهش قرار بگیره و در اختیار دانشمندان علوم قرار بگیره. پس در نتیجه ایشون سه تا مطلب را اینجا بیان کردن که حالا همه اینها را ذیل عنوان جهانبینی اسلامی قرار دادن. اون اساس جهانبینی خب مستحضر هستید، برمیگرده به نگاه و بینش کلی انسان نسبت به هستی، به آدم و به انسان، که حالا این آغاز جهان، پایان جهان، هدف جهان، فلسفه خلقت، این چیزها اینا میشود جهانبینی. منتها علاوه بر این همونطوری که عرض کردم دو تا مطلب را هم که یکی فلسفه اسلامی علم است، یکی هم تاریخ علم. ایشان یک جا این نکته را هم یادآوری کردن که اگر بناوش این کار انجام بشود چه کسی صلاحیتش را داره. بیان کردن که جهانبینی اسلامی را نمیتوان به آسانی از علم کلام استخراج کرد. علم کلام به تنهایی نمیتواند جهانبینی اسلامی را در اختیار ما قرار بدهد. چرا؟ زیرا نقش آن همواره حفاظت از دژ ایمان در برابر یورش‌های خردگرایان بوده است. یعنی ایشان نگاهشان به علم کلام نگاه تدافعی است، یعنی علم کلام را منحصراً رسالتش را تدافع و دفاع می دانند. و خب اگر اینطور باشه از موضع در واقع تبیینگر و تحلیلگر انسان و جهان وارد نمی شود علم کلام، فقط موضعش اینه که دفاع بکنه. اما خب این تلقی و این نگاه به علم کلام نگاه درستی نیست. علم کلام دو حیثیت داره، یک حیثیتش حیثیت معرفتی است و یکی هم حیثیت تدافعی، یعنی این که ایشان منحصر کردن مثل بعضی دیگر، یعنی بعضی دیگر هم این نگاه را دارن که علم کلام را منحصراً علم دفاعی و مدافع می دانن، در حالی که اینطور نیست. غرض از علم کلام گاهی به خود متکلم برمی گردد، نه به دین یا عقاید دینی و به دیگران. اونجایی که هدف علم کلام شخص متکلم هست، خود متکلم به ما و مؤمنون میخواهد باورها و عقاید دینی خودش را تعمیق کنه، استدلالی کنه، یعنی از اون سطح ساده و تقلیدی به مرحله عمیق و تحقیقی برسد. اینم یک غرض از علم کلامه. اینجا خب میتواند جهان بینی را عرضه کند، یعنی در رسالت علم کلام، در توان علم کلام از این منظر هست که جهان بینی اسلامی را تبیین و تولید و تبیین بکنه. بله، اونجایی که میخواد دفاع بکنه نگاهش حفظه، پاسداری، حفاظته، یعنی ولو الزامی باشه، یعنی اونجا بیشتر بر اساس مدافعه خصم را میخواهد زمینگیر بکند و برای زمینگیر کردن خصم یا اسکات او و دفع هجمه او از راه الزام بیشتر مفید هست که وارد بشه، یعنی جدال احسن، نه از راه برهان. بله، این حرف درسته. یعنی اونجایی که متکلم در مقام دفاع برمی آید و می خواهد خصم را در واقع کسی را که هجمه کرده یا اشکال وارد می کنه دفع کنه، اونجا بیشتر از روش جدال احسن استفاده می کنه، جواب بهتری می ده. اما اونجایی که در مقام کسب معرفت تحقیقی و در واقع تفصیلی است، همونطوری که عرض کردیم، در برای دستیابی به معرفت تحقیقی و تفصیلی راهی جز برهان نیست دیگه. اینجا که نمیتواند جدال کند با خودش، چطور جدال احسن کند؟ معنی نداره اصلا. لذا اینکه حالا مرحوم شهید مطهری هم با همه احترامی که برای ایشون مقایل هستیم و واقعا حقی هم که داره، ایشون هم یک اشتباهی مرتکب شده است در همین کتاب آشنایی با علوم اسلامی یا کلیات علوم اسلامی، که علم کلام را حکمت جدلی نامیده است. خیلی عجیب هم هست این اصطلاح، چون هم حکمت باشد و هم جدل، اصلا خودش تناقض آلوده، حکمت با جدل سازگاری نداره، ولی ایشان این تعبیر را به کار برده که حکمت برهانی می شود فلسفه و حکمت جدلی می شود علم کلام. برای حالا فرمایش ایشون نمیخوام همشون رو نقل بکنم، و استدلالی هم که ایشون کردن عجیب هست با شهید مطهری. اونجا استدلالشون هم این است که در علم کلام، بعد البته میفرمان که خواجه نصیر آمد علم کلام را از حکمت برهان جدلی به حکمت برهانی رساند، اینا هم مرحوم مطهری اونجا فرمودن. بعد عیب علم کلام را هم این میدانن که بر حسن و قبح عقلی پایه گذاری شده است، و حسن و قبح عقلی از مشهورات است، از برهانیات نیست، از قضایایی است که در جدل به کار می رود، نه از قضایایی که در برهان به کار برود. اینم فرمودن که علم کلام که حکمت جدلی است، دلیلش هم این استش که از قضایای حسن و قبح عقلی استفاده می کنه، و قضایای مرحوم این مطهری و قضایای حسن و قبح عقلی هم قضایایی هستن که از مشهورات هم و مواد در واقع استدلال قیاس جدلی هستن. خیلی عجیبه، یعنی حالا اینجا این اشتباه از شهید مطهری هم از عجایب هست. اولا قضایای حسن و قبح عقلی برهانی هستن و از مشهورات نیستن، کما اینکه در جای خودش بحث شد. ثانیاً حالا همه علم کلام که مبتنی بر قضایای حسن و قبح عقلی که نیست، یعنی علم کلام ذات و صفات ربطی به حسن و قبح نداره، حسن و قبح عقلی از افعال به میان میاد، در حالی که در بحث ذات و صفات هیچ سخنی از حسن و قبح عقلی به میان نمیاد. یعنی این که ما کلی بگیم علم کلام اشتباهه. تازه حسن و قبح عقلی هم که قضایاش قضایای مشهوری صرف نیستن، اونا هم قضایایی هم که واقعیت دارن، منشأ واقعی دارن، لذا میتوانن مواد برهان هم باشن. این هم نقد دوم. نقد سوم بر کلام شهید مطهری این است که خواجه نصیرالدین طوسی، ایشون هم در علم کلام مثل دیگران عمل کرده، یعنی ایشان هم وقتی به باب افعال میرسد از حسن و قبح عقلی استفاده میکند. پس اگر استفاده از حسن و قبح عقلی باعث میشود که کلام بشود حکمت جدلی، جناب خواجه نصیر هم کاری نکرده، ایشون هم حکمتش همون کلامش جدلی است. این چند تا اشکال عجیب هم هست بر شهید مطهری اونجا وارده، اینا همش غلطه، هیچ کدومش درست نیست. بنابراین علم کلام از آن حیث که مربوط به شخص متکلم هست، غرضش خود متکلم هست که معرفت‌های اجمالی را تفصیلی کند، یک، معرفت‌های ساده و ابتدایی و سطحی را تحقیقی کند، تعمیق کند، توجه فرمودید، هم بسط بدهد هم تعمیق، این بحثی از جدل نیست و به قضایای حسن و قبح هم ربطی نداره، برهانه. اونجایی هم که دفاع میکنه علل اغلب اینطوره، یعنی نه اینکه حالا از شرایط چیز دفاع این باشد که حتما باید، یعنی در واقع به شرط لا از برهان باشه، اینجور نیست، لا به شرطه. در مقام دفاع میتواند از استدلال برهانی هم استفاده کند، میتواند از استدلال جدلی هم استفاده کند، منتها به هر حال باید خاص را تسلیم کنه، توجه فرمودید، یعنی مسلمات باید باشد. خوب بعضم دقت کنید، اونی که در جدل مهم است مسلمات است. حالا مسلمات ممکن است برهانیات باشد و ممکن است مشهورات باشد، دقت می‌فرمایید، اونی که در مقام جدل باید طرف بحث بپذیرد و انسان او را ملزم کند چی است؟ این است که او مسلم بگیره، مطلب را بپذیره. حالا اگر مسلم می‌گیرد، چون برهانی است مسلم می‌گیرد، باش. اگر چون از مشهورات است مسلم می‌گیرد، فرق نمی‌کنه. به هر حال ایشون تسلیم به این قضیه بشود، ما بر اساس اون قضیه مسلم چه می‌کنیم؟ دفاع می‌کنیم، او را الزام می‌کنیم. لا فرقه که اون مسلمون به، یعنی اون چیزی که او تسلیم شده، برهانی باشد و معکونه برهانیان مسلم، یا یعنی از مشکورات باشه. این هم بنابراین الان در اینجا این بیان آقای نشتم همینطوریه، ایشون گمان کرده است که علم کلام فقط و فقط حیثیتش چیه است؟ دژوان است. خب دژوان دیگه حالا کار برهانی که نمی کنه، مثلا می خواهد باره الزامی بکنه، در حالی که این اشتباه. نه این دیگه چیه عزیزان؟ قیود ندارنده، ایشون گفتن حکمت جدلی است، دلیلشان از که حسن و قبح عقلی استفاده میکنه. عرض کردم اینا اشتباه.
اگر خود کلام میخوندن
میتونم با این حرفشون نمیشه. خب بله، استاد مطهری در فلسفه قهرمان است، اما در کلام نه، در حد متوسط، شاید هم پایین تر از متوسط باشه. در کلام با آیت الله سبحانی قابل مقایسه نیست، هم آشناییش بر فرق، بر مذاهب، بر عقاید، اما خب در فلسفه البته انسان قوی و صاحب نظر است.
به چه بیرونی کلام میتونیم بگیم علم
نه غالبا یعنی اون برای ایفای مقصدش در قلم رو به دفاع غالبا از جدل استفاده، اولا اینکه منحضر باشه، از مسلم آتون میشه برهانی هم باشه. بله اول ذات و صفات اصلا میشه در بیاده دیگه. حالا یه چیزای مشهوره، ببینید بعضی مشهورات هست که لا اصل لها، یعنی شهرت پیدا کرده، بعضی از اهل تحقیق هم دنبالش دیگه نمیرن، میگن دیگه درست لا بود دیگه. مثلا فرض کنید که این نظریه که به معتزله نسبت داده شده از در علم کلام، که اینا قائل به نیابت هند، به نیابت ذات صفات، غلطه این. یعنی معتزله بندگان خدا چنین عقیده ای نداشتن که ذات صفات را ندارد و خودش کار صفات را میکند. این اصلا یه چیزیه که برای آدم عاقل بگیر میگه آه مگه میشه اگه صفات را نداره آخه چطور کار صفات را میکنه؟ نمیشه اصلا. یه بچه تقریبا راه نمایی هم اینا چیز نمیپذیره. ما ابو علی جبایی حالیش نمیشده، اصلا ابو هاشم جبایی حالیش نمیشده، ابو الحزیل الله خونم که اینا حالشون نمیشده. مرادشون بندگان ها این نبوده، خصم اینها حرف اینا را بد عرضه کرده که بتونه بهشون اشکال بگیر. اون چیزی که این بندگان خدا قائل نبودن و نفی کردن چی هست؟ نفی صفات زائد بر ذاته. گفتن بعد خدای متعال صفات زائد بر ذات چی؟ ندارد. اینا گفتن نافیان صفات. اون آیان آمدن گفتن آقا میدونید معتزله چی میگن؟ گفتن آقا گفتن اینا میگن اصلا خدا این صفات رو ندارد. بابا خدا خیرتون بدن، میگفتید که خدا این صفات بشریه زائد بر ذات رو چه؟ ندارد. ما هم که امامیه ایم همین رو میگیم. یعنی امامیه و معتزله در این مسئله متفق الرأی هستن. وقتی را بنده وقتی تحقیق کردم اول خب اینجور باش برخورد کردیم، بعد رفتیم مدارکش در آوردیم که اصلا این اساس نداره، مدارکش هم در آوردیم و بحث کردیم. ولی حالا مشهور است دیگه، حالا که هر کتاب فلسفی شما باز بکنید از اسفار و غیر اسفار و بعد اسفار و همه اینا میگن بله آقایان معتزله قائل به چه بودن؟ قائل به نیابت بودن. و مرحوم سبزواری تو این بیتش اینا آورده، ولی و قال به نیابت المعتزله و الاشعری و به ازدیادن قائله. نقطه مقابل اونها و قال به نیابت چی؟ معتزله. های وقتا یه چیزی مشهور میشه اونا اشتباه اگر باشه فرق نمی کنه دیگه. ما وقتی اشتباه شد به محاضرات خیلی من نمیگم، البته بنده این رو نگفتم، بعیده تو متن باشه تو محاضرات، تو الهیات من شاید باشه، نه تو محاضرات نیابت نیست، بعید میدم. آره اگه دیدید دلیلش بیاید اینا. جنبه دفاع الان متکلم یعنی عالم عقاید. مثلا متکلم ها شما بردار اسمش رو چی؟ عالم مجتهد در اعتقادات، این میشه متکلم. فقیه مجتهد در فروعه، متکلم مجتهد در چیه؟ مجتهد در اصول دین. حالا این مجتهده مگه توش دفاع هست؟ مجتهد در عقایده، حالا مجتهد است هم میتواند برای خودش عقاید را مستدل کنه و برهانی بیان بکنه و هم میتواند در مقام دفاع بکنه. متکلم چند رسالت داره. اول همشاید خدمتون شرح مواقف، شرح مقاصد، شوارق الالهام، این همه اینا آمده که غایات علم کلام چیست. هر علمی غایتی داره. گفتن علم کلام یک غایتش به متکلم برمیگردد، به متکلم از دو زاویه، کاری به دیگران نداره، از جنبه معرفتی از جنبه عملی. دو برمیگردد به عقاید دینیه، میخواد چه کار بکنه؟ میخواد عقاید دینیه را تبیین و دفاع بکنه. سه برمیگردد به دیگران، به انسانهای دیگر، انسان‌های دیگر یا معاندن یا مسترشد. اگر معاندند میخواد اونا را الزام کند، اگر مسترشدند میخواد ارشاد کند. الان در مقام ارشاد مگه باید جدال کنه؟ مگر متکلم اونجایی که میخواد معلم باشد، یعنی ارشاد و مسترشد کند، مگر باید حتما از مشهورات استفاده کند؟ نه. اگر مسترشدش آدمی است که بنیه برهان داره، برهان براش اقامه میکنه. اگر دید مسترشدش اون کسی که میخواد ارشادش بکنه اون استعداد برهان نداره، از مشهورات استفاده میکنه. این به شرط لا هست، چی لا به شرط هست، دقت میکنید؟ یعنی متکلم علم کلام چند تا رسالت داره. یکی از رسالتهاش، رسالتهای چی هست؟ دفاع از عقاید هست و الزام معاند هست. یکی از رسالتهاش خودشه، یکیش هم دیگران است در مقام ارشاد. یعنی کار معلمی میکنه. کار معلم مگه باید کار جدلی باشه؟ معلم متناسب با ظرفیت متعلمش او را ارشاد میکنه و او را آگاهی میدهد. برهان میتونه بکشه، برهان بهش میده. مریض است، فقط یه سوپ باید بخورد، سوپ بهش میده. نه، خیلی سالمه، رفته ورزش کرده، چلو کباب بهش میده، چلو کباب برگ بهش میده. لا به شرطه. این بستگی بیدن که این مخاطب خودش ذاتیتش چقدر باشه. اینا در اثر اینه که این بزرگواران علم کلام را اونگونه که باید نمیشناختن و فکرم نمیکردن که لازم هست برن این علم را. گفتن فلسفه دیگه همه چی توش هست. این مثل همین هست که میگن فقه همه چی توش هست. یعنی بعضی ها معتقدن که آدم اصول و فقه بداند دیگه همه چی میداند، همه بهتر هم میداند. نه اینکه همه چیز میداند، از همه هم بهتر میداند. از فلاسفه فلسفه را بهتر میداند، از متکلمین کلام را بهتر میداند. بعضی از آقایان که این اعتقادی دارن، چون اصول و ارشد که فقه مجتهد هستن، معتقدن که دیگه این مغنی از همه علوم است. بعضی هم میگن فلسفه چون ما بلدیم مغنی از همه علوم است. بعضی هم میگن کلامی شده درست نیست. اینا هر کدام یک رسالتی داره، یعنی هر کدام در جای خودش نقش خودش را ایفا میکنه. هم فلسفه لازم است در جای خودش، هم کلام لازم است در جای خودش، هم فقه لازم است در جای خودش، هم بقیه ی علوم.
خودش رو تعمیق ببخشه، عقاید خودش رو، ذهنش رو خالی میکنه از تمام دین، تمام مطالب و معلومات دینی. وقتی ذهن خالی شد، بی‌طرف شد کاملا، بعد میاد با دو چهارده عقلیه و فلسفه این یکی یکی پایه های دین رو میشینه میاد بالا.
خب
این دیگه کلام چجوری میتونه خودش بیاد خودش؟
علم عقاید. کلام یعنی علم کلام، علم عقاید. یعنی اگر شما معلم علم، عالم، عالم به عقاید شدید، نمیشود این کار رو بکنید؟ حضرت عالی میخواهید در عقاید متخصص باشید، کار اجتهادی کنید. همین که الان فرمودید نمیشه انجام داد؟
اینو میشه، ولی تو مرحله ثانی.
نه، چه مرحله ثانی نداره، برای خودشه. هر وقت برای خودش میخواد همین کارو میکنه.
برای خودش که فایده نداره. وقتی
چرا فایده نداره؟ برای خودش
طرف شد.
اصلا اول بعد خودش رو نجات بده تا دیگر نجات بده. برعکس است. این مثل ایناست که منبر میرن، فقط میرن حفظ میکنن برای مردم بگن. اتفاقا اول باید اینا را حفظ کنن، خودشون به کار بگیرن، اون وقت برای مردم بگن. حالا ما هم طلبه که حالا هم هستیم طلبه، این تا آخر هم طلبه هستیم، ولی وقتی برفتیم منبر خیال میکردیم که باید بریم اینا را حدیث ها را یاد بگیریم، آیه ها را جمع کنیم، مردم نیاز دارن، خودمون دیگه نیاز نداریم، فقط باید اینا را بلد باشیم به مردم بگیم، مردم همه نیازمندن. اینجور نیست ها. یعنی یه واعظی اول باید بیاد خودش واقعا این را یاد بگیره، به کار بگیره، تا اون وقت بشه واعظ دیگران. حالا عالم عقاید اگر خودش هنوز گلیم خودش رو از آب نکشیده، بله، و نمیتونه نجات بده، چون دیگر نجات بده بقیه رو خفه میکنه اصلا. یعنی به جایی که نجات بده، نجات غریق نیست. مثل این بندگان خدایی که الان علم کلام جدید ببینید چقدر زیاد شده است. هر کس صبح از خواب بیدار بشه میبینی آقا متکلم علم کلام جدید است. دیوارش کوتاه است دیگه، یا چند تا اصطلاح اسم و میسم و این چیزا یاد میگیره میشه متکلم کلام جدید. آقا از کجا شروع کردی شما؟ کلام قدیمی رو کجا خوندی تا رسیدی به کلام جدید؟ دیگه اینا چیکار دارید شما؟ الان بالا آقا متکلم کلام جدید است دیگه. اینا اشتباهه. یعنی باید این چیزا از راهش آدم وارد بشه تا درست بشه. خب حالا دیگه تو حاشیه و طولانی شد آقا بگذاریم
خود
همین
نگاه کردن بالاخره تو موانش برای اون شخص روشن بشه که تو دفاع بکنید. یعنی اول باید موانی اول باید خودش رو بسازه به طور اون رو بشه این اتحادات قشن یاد بگیره باید برو دفاع
بکنید دفاع.
دفاع
من لم یوجد لا یوجد
همین
دلیل چون
پیغمبرا
باید
معصوم
بشن،
اول خودشون
باید درجه یک بشن تا بقیه هم بتونن بشن. همینطور هم هست، لذا ما بعث الله نبیا حتی یستکمل العقل و کان عقله اکمل من عقل اهل زمانی. اول باید خودش در واقع به یک مرتبه ای از عقلانیت و از معرفت برسه. چیز واضحی است. مثلا یه طبیبی میخواد دیگران رو معالجه کنه، هنوز نمیتونه خودش رو معالجه کنه، یعنی اون درد خاص را از خودش نمیتونه، دیگران گفت حالا دیگه نگیم آره مقابل اینا بگم دیگه در گفتم حالا از این بگذاریم. آقا ایشان میفهمن متکل کلام نمیشود چون دفاعی سنو من یه توضیح دادم زیاد طول کشید ببخشید. بعد میفرمایند که و نمیتوان آن را از فقه به مفهوم رایج آن اخذ کرد، یعنی این جهان بینی اسلامی را از علم فقه به همین مفهوم رایج هم نمیشه اخذ کرد. بس از کجا باید تهیه کنیم؟ بلکه این جهان بینی را باید از حقیقت نهفته در بطن قرآن کریم، یعنی اون حقایقی که جز بطن قرآنه و حدیث یا بطن حدیث به دست آورد. کی این کار رو میتونه بکنه؟ حالا این بطن قرآن دیگه ظاهر که نیست، بطن قرآن حقایق باطنی قرآن و حدیثه که توسط مفسران سنتی ما بعد از طبیعت، کسانی که مفسران سنتی ما بعد از طبیعت، یعنی کیا؟ یعنی فلاسفه ما بعد از طبیعت، یعنی همون علم فلسفه هستی شناسی، مفسران سنتی هم یعنی فلاسفه قدیم، فلاسفه سنتی و کیهان شناسی، یعنی عالمان علم طبیعت، کیهان شناسی و کیهان شناسی اسلامی. البته جنبه های تعلیمی و فکری تصوف، یکی هم علم عرفان. جنبه های تعلیمی و فکری تصوف یعنی چی؟ اصطلاحاً بهش میگن عرفان نظری، علم عرفان، عرفان نظری و خود علوم اسلامی تشریع و تدوین می شود. این جهان بینی را باید خلاصه اینطوری به دست آورد. فقط در این سنت فکری می توان جهان بینی اصیل اسلامی را تا آنجا که به شناخت طبیعت و در واقع به کل مسئله و مراتب دانش مربوط بشود کشف کرد، مجددا کشف کرد. این بنابراین بحث اول ایشان شد. حالا این حواشیش را هم گفتیم طولانی شد که باید جهان بینی اسلامی رو ما کشف کنیم، تدوین کنیم، برای چه؟ که شالوده ای باشه برای علوم تجربی، حالا هم از علوم طبیعی، علوم انسان. این نکته اول. تمام. آدرس اینها رو اگر اجازه بدید من یک جا میگم، هر چند تاشو میگم یک جا آدرس خدمت عرض میکنم. جدا جدا نمیشه. دومین مطلبی که فرمودن راهکار دوم، این راهکار اولیشان بود. راهکار دوم، بله یعنی مجموعه ای، حالا من تعبیرم این است که یعنی برای اینکه ما به سه رکن داره، راهکار رکن اول، راهکار رکن دوم، راهکار یکیه. البته حالا من تعبیرم اشتباه، مسامحه دارم، راهکار یکیه ولی کن ارکان ازلاء اجزاء سگانه داره. دومین جزء این راهکار ایشان احیای علوم سنتی اسلامی، علوم سنتی اسلامی رو باید احیا بکنیم، به خصوص رو چند تا ایشان تأکید داره، به خصوص در حوزه پزشکی، یعنی پزشکی سنتی اسلامی، داروشناسی، کشاورزی و معماری. رو این چهار تا تأکید ویژه دارن. چه فایده‌ای داره ما این کار بکنیم؟ میفهمن ما اگه این کار رو بکنیم، یعنی این علوم سنتی اسلامی را احیا کنیم، دو سه تا فایده داره. یه فایدهش این است که به ما مسلمان ها و جوان های ما چه میده؟ اعتماد و خودباوری میده، یعنی اعتماد نفس پیدا میکنن که بله بنابراین ما در یک مقطعی از تاریخ علم بشر نقش مهمی داشتیم، تونستیم علم را خلاصه پیش ببریم، تأسیس کننده علم بودیم. این یک نقششه. نقش دوم، خب از نظر اقتصادی و اجتماعی، اقتصادی هم مفیده وقتی ما این علوم را خودمون، علوم خودمون را بتونیم به منصه ظهور برسانیم، هزینه ای که میخواهیم بکنیم تا از دیگران استفاده کنیم دیگه نیاز نیست. این در واقع در اختیار خود ما هست، از خود ما هست. بنابراین به نظر اقتصادی هم کم هزینه تره و به نفع منظر اقتصادی. فایده سومش هم این است که این تفکر حصرگرایی حاکم را که بله که علم و فناوری و علم فقط کجا یافت میشه؟ در غرب یافت میشه. این حالت حصرگرایی را میشکنه، یعنی این بت را هم میشکنه و بنابراین از این جهات این میتونه برای ما نتیجه بخش باشه. این هم مطلب دوم ایشان. مطلب سوم یا حالا رکن سوم و جزء سوم راهکاری ایشان این است که تلفیق علم با اخلاق، یعنی علم را با اخلاق تلفیق کنیم. چجوری ما اخلاق را با علم یا علم را با اخلاق تلفیق بکنیم؟ می‌فرمایند مهمترین اقدام برای ایجاد علم اسلامی واقعی تلفیق مجدد علم با اخلاق، نه از طریق شخص دانشمند، از این طریق نه، یعنی فقط بگید آقا ما عالم‌ها را اخلاقی بار بیاریم، این کافی نیست. آها، این که فقط بگیم عالمان فیزیک و شیمی و علوم طبیعی و انسان، آدمای متدینی باشن، مثلا مثل فرض کن دانشگاه، در دانشگاه امام صادق مثلا درس خوندن، فارغ التحصیل مثلا دانشگاه چی هستن، امام صادق هم اونجا تأسیس آیت الله مرحوم آیت الله کنی بوده، ایشون علم اخلاق میگفته، اینا آدم های متدینی هستن، اخلاق رعایت میکنن مثلا. تمام این کافی نیست، بلکه به کمک ساختارهای نظری و شالوده های فلسفی علم، همونجا که گفتن که ما باید فلسفه اسلامی علم را تأسیس کنیم، یعنی اون شالوده ها اگر چنانچه اخلاقی و ارزشی باشن، سکولار نباشن، اون شالوده ها، اون مبانی فلسفی علم یک مبانی فلسفی سکولار و جدای از ارزش ها نباشه. البته اون وقت مضاف بر این عالم هم عالم دیندار و اخلاقی باشه، طبعا این علمش دیگه محصولش چه میشه؟ محصولش یک محصول اخلاقی خواهد شد، به کمک ساختارهای نظری و شالوده های فلسفی علم است. آن نوع از شناخت، آن نوع شناخت از کیهان ضرورت دارد که با هنجارهای اخلاقی سازگار باشد و دارای قلمرو و معنایی مشترک با این هنجارهای باشد، با هنجارها باشد که در همه تمدنهای برخواسته از مذهب تشکیل دهنده آنهاست. کی را این کار رو بکنه؟ بالاخره این الان بنا هست که علم و اخلاق تلفیق بشه، اونم نه اینکه عالم اخلاقی تربیت کنیم. ساختارهای نظری علم باید اخلاقی باشه. کی باید این کار را انجام بده؟ می‌فرمان این وظیفه بر عهده اخلاق شناسان، فیلسوفان و الهیون مسلمان است. حالا اینجا الهیون ظاهرا متکلمینه، یعنی متکلمین هم اینجا دیگه پذیرفتن، قبول کردن، فلاسفه و متکلمان و عالمان اخلاق، یعنی این سه گروه هم که میتونن با هم دیگه ساختارهای اخلاقی علم را چکار بکنن؟ تدوین و تأسیس بکنن. اما خود دانشمندان هم باید در آن سهیم باشن. این هم یکی قیه، ساختار را فیلسوفان، عالمان اخلاق و متعلهان مسلمان تدوین کنن، کشف کنن، تأسیس کنن، اما خود عالمان و علوم طبیعی هم درش سهیم باشن. خب یعنی چی سهیم باشن؟ این چه برنامه میشه سهیم باشن؟ نه، در این کشف، این در واقع ساختارهای نظری اخلاقی اونا هم سهیم باشن، نه در پیاده کردنش. اون بحث پیاده کردنش میشه بر کار عالم اخلاقی، این عالم باید اخلاقی باشه، اما در این که ساختار میخواد اخلاقی درست بشه، خود عالمان هم حضور داشته باشن، یعنی
عالم تجربی و انسانی هم دیگه
باشن. خب چجوری، یعنی چه کار میتونن بکنن اینها؟ الان میخوان ساختارهای نظری اخلاقی علم را کشف کنن. خود عالمان و علوم تجربی میتونن اینجا کار بکنن یا نه؟
مثلا شناسی بکنن، ما
تو مسادی اون شهر این نگاهی که هر جمعاً تو بود تو پیچیدی های بیشتر دیدن میتونم که خدای هست.
خب یعنی مگر اینکه بگیم که دانشمند دو تا شخصیت، دو تا حیثیت داشته باشه، حیثیت دانش ورزی و اون حیثیت فلسفی، فلسفه ورزی و مثلا کلامی. آدم اینجوری اینطوریه دیگه، یعنی شخصیتی که در عین پژوهش های تجربی، حالا به عبارت های خودمون، در عین اینکه دارد ملک عالم را مشاهده و تجربه میکنه، به ملکوت هم نظر داره، این دیگه فقط عالم تجربی نیست، تو کار است. این دو تا شخصیت داره، از یک جنبه داره کار فلسفی و متافیزیکی و مادی طبیعه انجام میده. حالا اگر اینجور باشه که خودمون شخصیت در واقع شخصیت فیلسوفه، یعنی مثلا فیزیکدان فیلسوف است یا متکلم است، دقت میکنیم، مثلا یادم مثال مرحوم بازرگان، مثلا مرحوم آقای مهندس بازرگان ایشون این آدم بود دیگه، این در عین اینکه عالم علم تجربی بود، اما خب فرد عالم دین در حد خودش، عالم دین و بحث‌های اعتقادی و این چیزا هم بود، این حالا مقوله به تشکیک. البته من احتمال میدم که حالا تو ذهنم اینجوری میاد که عالم تجربی حتی از همون حس که عالم تجربی است، نه اینکه حالا یه حیثیت فلسفی کلامی اخلاقی به او بدیم، نه، از اینکه عالم تجربی است. این آیانی که الان واسه یه کمیته، یک مثلا گروهی، لجنه‌ایه، دارن این شالوده های نظری فلسفه علم را از اخلاقی چکار میکنن؟ دارن کشف میکنن، تبیین میکنن. اگر همونجا این عالمان هم حضور داشته باشن که وقتی دارن اینا تبیین میکنن در جلسات بحث اونها، اینا ولی هم متخصص در حیطه فلسفی و کلامی اینا نیستن ها، اما میشنون که دارن چکار میکنن و این که اینا بلاخره مغنه، بلاخره حرفشون براشون، پس یک اقناعی برای اینا حاصل خواهد شد، ولو نه ان اجتهاد، اقناع ان استماع ان المجتهد، که در اون حالی که اون دارد تحلیل میکنه اینم حضور داره، یه نوع اقناعی براش حاصل میشه. خب اگر این اقناع حاصل بشه، بعد راحت تر این را در مقام عمل به کار میبنده. تو یک کسی که هیچ گونه تصور قبلی یا اقناع قبلی نداره، هم تحمیلی میگن آقا، دیکته میکنن میگن آقا اینا بایدها و نبایدهای مثلا علم دینیه، علم اخلاقیه، بدون اینکه خودش یه نوع به یک نوع اقناعی رسیده باشه، احتمالا شاید مرادشون این باشه، اگه این باشه قابل قبوله. جهان بینیشون صحیح هست، یعنی بالاخره معتقد به آغاز و پایان جهان اینا هستن، ولی از نظر اخلاقی هم در کشف این ساختارهای اخلاقی نوع از کدام حضوری شاید بگیم مرادشون این باشه. در هر صورت اینم شد سومین جزء از اجزای راهکاری که آقای دکتر نصر پیشنهاد دادن. این ستاست، عمدش ستاست، جهانبینی یک، البته در ضمن جهانبینی یه چیز جدایی هم گفتن، اون خودش باید جدا بحث بشه، فلسفه اسلامی علم که اینم خودش مطلب مهمیست اونجا آوردن، یکی هم بحث احیای علوم سنتی اسلامی، یکی هم تلفیق کردن علم با اخلاق و این اساسی که بیان شد. این تا اینجا که ایشون میان این ستا رو بیان کردن، عمده ستا است. بله.
خب این آلمان که اون موضوعات رو کامل نمیشناسن، که این میاد موضوعات رو باز میکنه، اونا به تناسب مسئلهش رو میگن، دوباره وقتی به هم مختلف میشن دوباره من موضوعات رو ریز بکنه، به جزئیاتش رو بگه، ولی اونا چجوری میتونن توجه به تشریح برای حکم بکنن، کجاش جایزه کجاش جایز نیست، زوایش رو باز میکنن، اون بعد بیان موضوعات رو باز کنه، اینا در مقابلش حکم بدن، اینجاش صحیح اینجاش نه، اونجاش بریزش میان حضورشون این جنبه رو داره.
ساختارهای اخلاقی نظری علم چجور میشه؟ خیلی وابسته به این نظریات خاصه.
ما از بودنیا جمع بکنیم که بیان راجع به علم پزشکی نظر بدن، اخلاقیات رو باز کنن. خب اینا که تخصص ندارن پزشکی، اونا تخصص دارن، اونا اخلاق ندارن، یعنی علم اخلاقشو بلد نیستن، اینا با هم جمع میشن، اون نظریاتشو باز میکنه، اینا میگن احکامشینه زواجو باز میکنه. حالا غیر از این امکان نداره که اینایی که تخصصشون مثلا تشریح نمیدون تشریح ندارن، چجوری میخوان این حوزه رو نظر بدن؟
از کدام راست نظر دادن دیگه نباید مراد باشه، شما فرض رو گرفتید که اینها اونجا نظر بدهن. من فکر میکنم یعنی احتمال میدهم که مسئول است که اینها در حینی که دارد این ساختارها تحقیق و تحلیل میشود از عالمان علوم هم یک نوع بالاخره کلاس یا اونجا حضور داشته باشند یا برای کلاس های توجیهی بگذارن، مثلا توجیهشون بکنن که اینا با یک اقناع قبلی وارد حوزه کار پژوهش علمیشون بشن. دیگه نه اینکه نظر بخوام بدن، دار توجیه بشن، فهم کنن اینها را، نه اینکه عن اجتهاد نظر بدن. خب حالا اون بحث دیگریست. به هر حال ایشون میفهمند که علوم برای اینکه دینی بشن، اسلامی بشن، این مبادی و لوازم را نیاز دارند. حالا چه نقشی داره ما بعدا تحلیل میکنیم، فعلا که الان نمیخوایم ارزیابی کنیم، نقل کردیم دیدگاه ایشان. خب این بحث اول. بعد ایشان میفهمند خب فناوری را چی میگید؟ کل ما ذکرتم این راجع به علم بود که بله جهان بینیش چنین بشود و علوم را هم احیا کنیم و علوم سنتی اسلامی را اخلاق را هم تلفیق کنیم باید. حالا فناوری را چی میفرمایید؟ ایشون میفرمان فناوری هم عطف به همون میشه. در باب فناوری هم میفرماین یک، کارهایی که باید بشود تا این فناوری هایی که ما استفاده میکنیم و همین صنعت و تکنولوژی اینا استفاده میکنیم، اینها اسلامی باشه. اگه بخواد بناباشه اینها اسلامی بشه، یک، شاخصه های اسلامی و عوامل مؤثر در این که یک فناوری اسلامی باشه، اون شاخصاشو در بیاریم. اول چطور اونجا گفتیم باید جهانبینی علم را، جهانبینی اسلامی را در علم باید کشف بکنیم، اینجا اون شاخصهایی را که دخالت دارند، حالا عبارتشون اینجوریست، بله، همانند حیطه علمی در این حیطه نیز ایجاد استنباط اسلامی از شاخصها و عوامل دخیل در فناوری و کاربرد آن ضروری است. این یک. پس ما یک شاخصهایی را که در کاربرد در تولید فناوری یا کاربرد فناوری لازم هست از نظر اسلام، چه فناوری هایی را می شود تولید کرد، بایدها و نبایدها چیه، و چه فناوری هایی را می شود به کار گرفت. پس ما اول بیان با رجوع به اسلام بایدها و نبایدهای مربوط به تولید فناوری یا اعمال آن را کشف کنیم، استنباط کنیم، به دست بیاریم. این یک. دو، کار دومی که باید بشود فناوری های جدید را هم ارزیابی کنیم، نقادی کنیم و از بین آنها اونهایی را که با اون الگوی زندگی فردی و اجتماعی اسلام سازگاره گزینش کنیم. یعنی وقتی اون شاخص ها را شناختیم، ببینیم فناوری های موجود با اون شاخص ها چقدر همخوانی داره، دست به گزینش بزنیم، اونایی را که مناسبه هست اونا را انتخاب بکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم هم میفرماین به همون فناوری های سنتی ما برگردیم و حتی امکان از فناوری های قدیم و سنتی هم استفاده کنیم. این هم نکته سوم. پس اول شاخص ها را که یک کار تئوریک نظریست کشف کنیم، بعد در مقام عمل هم جذب و دفع کنیم، خلاص همون جذب و دفع که گفتن، هم راجع به فناوری های جدید هم فناوری های سنتی بر اساس اون شاخص ها و مصالح و مفاسد زندگی انسان ها گزینش کنیم یا دفع کنیم یا به اصطلاح این را جذب کنیم. بله خب شاخص های این بایدها و نبایدها رو اول باید کشف کنیم دیگه، که اسلام برای اینکه ما در حوزه صنعت چه چیزایی رو تولید کنیم چه چیزایی نکنیم رو مشخص کنیم، بعد در مقام کاربرد کدوم ها رو به کار بگیریم کدوم ها رو به کار نگیریم. دانم خب نه راه شده نشان میده دیگه. اگر تونستیم یعنی این مبانی را، این شاخص ها رو کشف کنیم، اون وقت فناوری های جدید را و فناوری های قدیم را، یه کاری به قدیم و جدیدش نداریم، به اصطلاح از جدیدم دفع میکنیم و جذب، از قدیمم جذب میکنیم و دفع، بر اساس شاخص ها و بر اساس کارآمدی که این چقدر میتونه مفید باشه. بله.
ما قرار شد تنظیم شاخص ها و شاخص ها کنیم و دیگه
نه تکرار نیست، اون بحث نظری هست. توان علم، علم به ما توان میده. حالا این توانایی هامون را کجا باید به منصه ظهور و بروز برسانیم؟ اون آگاهی های معرفت های خودمون را ممکنه جلومون را بگیرن. نه نه، نگاه کنید، قد دقت بیشتر میخواد. آمان ببخشید، باید دقت بیشتری بفرمایید. اگه یادتون باشه در اون بحث قبلی نسبت به غایات علم چه گفتیم؟ اگه اون را از ذهنتون بود این پاسخش روشنه. غایات و نتایج علم چه گفتیم اونجا؟ کی یادش هست؟
ما به درست
خب همون غایات خود علم دو نوع بود. غایات خود علم به ما و علم دو نوع بود، یک معرفتی، دو معیشتی. مگه جور نگفتیم؟ غایت معرفتی علم به نظر میاد استثنا نداشته باشد. غایت معرفتی علم یعنی کشف واقع، الا یه فرضی که من کردم، یه فرض خیلی نادریه که مثلا یه علمیه که اگر کسی به اون علم برسد نتیجه معرفتش این است که از اسرار افراد آگاه بشه. یه فرض خیلی نادریست که بگیم آقا این اصلا این نتیجه معرفتیش ملازمه دارد با یه چیز بدی و چون این لاینفکست اون نتیجه معرفتش هم مردود باشه. خیلی فرض نادریه، ولی اگر از این فرض نادر بگذاریم می توانیم بگوییم که نتیجه و غایت معرفتی علم به ما هو هو هیچ اشکالی نداره. اما معیشتی چطور؟ این می تواند سحر را یاد گرفته است، عیب نداره، سحر را یاد گرفته است، توجه فرمودید؟ اما می تونه به کار بگیره؟ اینجا ممکنه جلوش بگیرن بگن نمی تونه به کار بگیری. دقیق می فرمایید؟ فلان ابزار را می تونه بسازه، اتم را شکافته، میتونه سلاح هستی بسازد. تا اونجایی که معرفت هست خب یاد گرفته، علم فیزیک هست و علمای دیگری که اون وابسته است، درسته؟ اما آیا حالا حق دارد که این معرفتش را به ابزار تبدیل بکنه، به فن تبدیل بکند یا نه؟ اینجا ممکنه بگیم نه، جلوش رو بگیره، یعنی قابل تفکیکه. بنابراین اخبایدها و نواید فناوری که باید باشه، یعنی ممکنه در مقام تئوری و معرفت بگیم هیچ معنی نداره، اما به محض اینکه به مقام عمل آمد بگیم نه، این علم را به فناوری تبدیل نکنید، بذارید در خود علمش بمانه. اینجوری است. نه دیگه، عرض کردم ممکنه که واقعا یه عالم اخلاقی مسلمان رفته علم یاد گرفته ولی مجاز نیست، حالا نماز شب میخونه، همین که نماز شب میخواند و از عارفان هم هست، حق ندارد تولید کند که بگیم نه دیگه آقا این لازمه یه علم شماست، نه میگیم اون جلوش بگیره. پس بنابراین این را باید تفکیک کرد، این را خیلی مهمه. چه عرض کردم این دوستا نکته هم شد که اینجا ایشون فرموده، یک نکته چهار را اضافه کرده تو فناوری. پس یک، شاخصها یعنی بایدها نبایدها کشف بشه، فناوری جدید منصفانه جذب و دفع بشه، گزینش بشه، سعی کنیم از فناوری‌های سنتی اسلامی هم استفاده کنیم. بعد حالا به نظرم این شاید مستدرک باشه، می‌فرمایم برای همین فناوری‌های جدید رو هم سعی کنیم از اون چیزایی که در واقع پیامدهای منفی کمتری داره، مثلا مثال می‌زنم، میگم ما دنبال انرژی‌های خورشیدی نه فسیلی. خب این البته دنیای امروز هم دنبال این هست. حالا ایشان توصیه میکنه میگه از انرژی‌های خورشیدی استفاده کنیم و ما کشورهای اسلامی معطل نمانیم تا اون غربی‌ها برن اینها رو تولید کنن، اون وقت مثلا باتری‌های انرژی خورشیدی درست کنن، باتری‌هاشون رو با انرژی خورشیدی کنن پر کنن که مثلا $1-2 می‌ارزه، بعد $50-100 به ما بفروشن. خب این حرف قشنگیه، یعنی نمانیم منتظر این که کشورهای غربی صنعتی این انرژی‌های مثلا خورشیدی را درست کنن و تبدیل به فناوری کنن، علمش یاد بگیرن، فناوریش هم درست کنن، بعدن به ما قیمت گزافشی بفروشن، مثل همین انرژی حالا در واقع عرمشت که اتمی که ما میگیم آره نه سلاح اتمی ولی انرژی اتمی که این همه فایده داره و این غربی های حرام بعضی هاشون حالا حرامزاده دیگه یقینن حالا فل جمله میگیم در فل جمله بله که اینها شیطانن دیگه خیلی شیطنت میکنن. ما این رهبر عزیز داریم خدا حفظش کند شیطنت ها این را خوب میفهمد و به وقتم دست این را باز میکنه و الا بعضی خلا سرشون میره واقعا به سادگی ها به سادگی گول میخورن. اینا میگفتن آها شما نفت دارید برای چی میخواید انرژی؟ اونایی که ندارن بعد دنبالش برن، یعنی اونایی که ندارن شما که نفت دارید که حالا یه روزی هم اگر نفت شما تمام شد آقا ما تضمین میکنیم تامین کنیم. تجربه شما رو ما همه جا دست شما داره، ما تجربه شما مشخصه چجوری هست، یعنی بله ما رو مستعصب بکنید بعد وقتی که فشار بیارید کیه که تسلیم نشه اون وقتی. وقتی زندگی اجتماعی اقتصادی یک جامعه مختل باشه مثل عربستان، عربستان یکی از خودش نداره فقط نفت داره دو اصلا چه فایده ای داره؟ یعنی هیچ از خودش نداره، هیچ استقلالی نداره برای خاطر اینکه حتی خلبانهایی که یمن رو میخوان بمباران کنن میخرن اجاره میکنن، هواپیماش اجاره است، خلبانهاش اجاره است، گاهی سربازهاش اجیرن، این چنین چیزی هست. لذا نتونست از در مقابل یمنی که بنده خدایی چی نداره، فقیرترین کشور اسلامی یمن هست. خدا حفظ کند رهبر عزیز را. فرمود اگر این اسرائیلی ها تونستن غزه را نوار غزه را تونستن غلبه کنن که میکنن، که تازه اگه اونا هم میتونستن اینا نمیتونن اینجا، منتها اینا حالشون نشد، یعنی خیال کردن ایشون داره بلوف میزنه. مونده انشاءالله که خدای متعال کمک کنه موسل در آستانه پیروزیست دعا بفرمایید، انشاءالله که سوریه هم این فتح ها گسترش پیدا بکنه و این خط مقاومت روز به روز انشاءالله تغییر بشه. این فرمایشات جناب آقای دکتر نصر بود، در این باره انشاءالله یک ارزیابی از اینا خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. اینا بله عمدتا در همون مقاله است. آره منبع را بذارید بگم دیگه، الان منبع را بگم خدمت شما. جهانبینی اسلامی کتاب دیدگاه ها ملاحظات صفحه 80 تا 88 با دوستان خواستید ملاحظه 80 تا 88